أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اشارات فصل 11 رو میخونیم. در فصل 11 بحثی مطرح شد که این بحث تقریبا ریشه کلامی داره، گرچه یک بحث فلسفی هم کاملا محسوب میشه، اما سلام علیکم و رحمت الله، با یک ریشه کلامی وارد بحث فلسفی شده. و چون ما در مقام خواص ممکنه به ذات صحبت میکنیم، این هم یکی از خواص ممکنه به ذات ممکنه محسوب بشه که آیا ممکنه به ذات مستلزم یک امر ممتنع به ذات هست یا نیست. ولذا این بحث یک بحث فلسفی است، از این جهت که در باب احکام ممکنه به ذات بحث می شود. اما در اینجا حضرت استاد دامزلو در اشارات این فصل ریشیابی فرمودند و اینکه این بحث از کجا وارد بحث‌های فلسفی شده، این قابل توجه است که تا بخش شما امروز ملاحظه می فرمودید که می خوریم، بخش هم اشاره با مطالعه شما تأمین میشه. نکته ای که در پایان این فصل فرمودند این بود که به هر حال ماهیت چه موقعیتی از وجود و در نظام هستی داره. با کمک گرفتن از فرمایشات جناب محی الدین عربی این معنا رو روشن کردن که ماهیات حکایات الوجودات هستند، ظهورات الوجودات هستند، و اینها از خارج به معنای اینکه حد اشیاء باشند به ذهن میان. ببینید، تفاوت ماهیت و مفهوم یک تفاوت جوهری هست، با اونی که مفهوم به هیچ وجه از ذهن بیرون نمیاد و ما نمیتوانیم یک مفهوم رو در خارج ببینیم. به تعبیر دیگر، ذهنیت عین ذات مفهوم هست. به همون روشنی و صراحتی که وجود خارجیت عین ذات اوست، حقیقت هستی، و به ذهن نمیاد، مفهوم هم به همین صورت ذهنیت عین ذات اوست و به خارج نمیاد. بلکه از ماهیت ما یه تفاوتی با مفهوم میبینیم، احساس میکنیم. لذا ما ماهیات را به اصطلاح ما یقال فی جواب ماهو میدونیم. اگر انسان در خارج ماهیت نداشته باشد که نمیتونیم بگیم که الانسان و ماهو. این ماهو که حد وجودی انسان هست، از این انسان خارجی گرفته میشود. ما تو ذهن نمیتونیم بگیم که الانسان و ماهو، یه مفهومی درست بکنیم که اگر ما میگیم الانسان و ماهو، ناظریم به خارج و اینکه خارج یه هستی دارد و یک چیستی، و این چیستی حد هستی است و از او در ذهن به عنوان ماهیت یا به عنوان جواب ما یقال و فی جواب ماهو در حقیقت یاد میکنه. اونچه که در اینجا کمک گرفتن از بیانات جناب محی الدین عربی همینه که جناب محی الدین هم این نظر رو دارن که در حقیقت اینها حکایات الوجودات هستن و اینها دارن از خارج حکایت میکنن. نه، اگر ما وجود داشتیم، یعنی حد و محدود نبود، هر دو در زمان در محدوده محدوده محدود بودن، دو تا وجود میشد. ما الان عرض کنم که حد و محدود داریم که در حقیقت وجود محدود است و ماهیت حد اون محدود هستش، که حد در خارج نیست به معنای اینکه یک امری مثل محدود که در خارج هست، اما حد در حقیقت همون اون چیستی است که از اون هستی داره حکایت میکنه، حکایت او هست. که ایشون میفرماید که یعنی مناسبتی رو که ایشون ایجاد کرده، گفته که ما وقتی جناب محی الدین عرض میکنیم که گفته وقتی انسان در مقابل آینه قرار گرفت، دو چیز رو میابه، دو چیز رو درک میکنه. یک، اینکه خودشو درک کرده است به وجهی، دو اینکه خودشو درک نکرده است به وجهی. اونی که درک کرده است به وجهی چیستی اوست، اونی که درک نکرده است خود را به وجهی هستی اوست. هستی انسان که در آینه پیدا نمیشه که، اما اون صورت و حکایت او در آینه پیدا میشه که حکایت اوست. هر چیزی که در به اصطلاح خارج شکل میگیرد از شکل و صورت و حرکت و سکون و نظائر آن، همه و همه در آینه منعکس میشود و این همون چیستی اوست و اون ماهیتی است که از او یا به ما یقال فی جواب ماهو یاد میشود. خب حالا این تقریبا میتونیم اینجا رو نظر نهایی جناب صدر متعلین در ارتباط با ماهیت و وجود بخوانیم، و مخصوصا با اینکه کمک فکری و ذهنی از جناب محی الدین عربی گرفتن. این سخن از اون سخنهایی است که به هر حال جناب قیصری هم در شرح این، چون با اینکه این کتاب این سخن سخن فصوص نیست، سخن فتوحات هست از جناب محی الدین، ولی جناب قیصری از فتوحات به فصوص آوردند و اینجا رو در ذیل پس شیسی مطرح کردند. خب حالا انشالله مباحث بعدا شاید روشن‌تر هم بشه ایشان. خب بله، ولی از اون عدد نقطه میگیم که مثلا 5 تا معدود داریم، ولی محدود ولی این عدد رو از محدود میگیریم دیگه. خیلی از همون احسن همون هم که انتظار میکنیم همین مقدار. بله شبیه ماهیت. خب یه حدیثی رو هم که حضرت استاد از بیانات شریف حضرت امام رضا علیه السلام در مقام جواب از عمران الصابئی بود هم بیان شد که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید. خب ما وارد بحث های اشارات میشیم، اشارات فصل 11. صابئی بود دیگه، یکی از نه دیگه صابئین یکی از ادیان الهی دیگه، صابئین مثل مسیحی و یهودی و صابئی دیگه. بله 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 پیران از یحیی. بله خب اشارات فصل 11 همو با هم بخونیم، صفحه 80. اول اشاره اول چیه؟ ملاحظه بفرمایید، میفرمایند که کاربرد عمده بحث از امکان تلازم بین ممکن خاص با ممتنع بذات در مباحث الهیات نظیر قاعده الواحد و قاعده امکان اشرف هستش. ببینید آیون اونی که خیلی برجسته است رابطه بین صادر نخستین با واجب سبحانه و تعالی است. خیلی خوب، صادر نخستین ممکنه به ذات است، درست؟ واجب سبحانه و تعالی عدمش مستحیل است، ممتنع به ذات است. بس اینجا دقیقا شکل میگیره که در اثنا هم در اثنا متن هم این رو هم اومدن. خب صادر نخستین ممکنه به ذات است، یک. عدم واجب هم که خب ممتنع است، درسته؟ خب پس صادر نخستین با اینکه یک امر ممتنع، با اینکه یک امر ممکنه به ذات هست، مستلزم چیه؟ مستلزم یک امر ممتنع به ذات است. ممتنع به ذات چیه؟ اینکه واجب سبحانه و تعالی نباشد، عدم علت واجب، عدم واجب. این بحث از اونجا شکل گرفته که از یک طرف ما یه ممکنه به ذاتی داریم به نام صادر نخستین، از یک طرف هم یک ممتنع به ذاتی داریم و اون عدم واجب. آیا بین یک ممکنه به ذات با یک ممتنع به ذات استلزام هست یا نیست؟ بالاخره وجود عرض کنم که صادر نخستین این به لحاظ ذات ممکنه دیگه، ممکنه به ذات دیگه. این مستلزم چیه؟ مستلزم این است که حتما و حتما واجب سبحانه و تعالی عدمش ممتنع به ذات است. درسته؟ پس صادر نخستین نشان از این است که یک ممتنع به ذاتی باید وجود داشته باشد، مستلزم یک ممتنع به ذاتی است. صادر نخستین ذاتاً ممکنه به ذات دیگه، این بحثش نیست. نسبت به علت خودش که واجب هست، حتماً باید علتش وجود داشته باشد. خب یعنی چی حتما باید علتش وجود داشته باشد؟ یعنی عدم علت حتما نباید باشد. عدم علت یعنی ممتنع به ذات باشد. خب لازمش میشه چی؟ که یک ممکنه به ذاتی مستلزم یک ممتنع به ذات است. صادر نخستین مستلزم این است که واجب سبحانه و تعالی عدمش ممتنع استش. این بحث در مباحث کلامی شکل گرفته که اگر ما صادر نخستین داشته باشیم، در این حالی که صادر نخستین یک امر ممکنه به ذاتی هست، این مستلزمه این هست که واجب سبحانه و تعالی حتما باید باشه که عدمش میشه ممتنه. این بحث در اونجا شکل گرفته. لذا الان دارن اشاره میفرمایند که در بحث قاعده امکان اشرف و این گونه از مسائل مطرح هست. نه در حقیقت به این معنا میشه دیگه، یعنی این استلزام ها که روبروی هم که نیستن که بخواد جمعش ممکن نباشه، که اگر مستلزم وجود واجب باشه و مستلزم عدم وجود واجب باشه، اینجا محضور پیش میاد. خیلی خوب، اینجا ممکنه به ذات مستلزم چیه؟ مستلزم یک واجب به ذات هست، این مشخص. خب در مقابلش آیا این ممکن مستلزم یک امر ممتنع به ذات هم هست که عدم علتش حتما نباید باشه؟ یعنی عدم علتش که چه هست حتما ممتنع است که باشه؟ آیا این هست یا نیست؟
به نظر من بین ممکن و عدم علت استلزام نیست، لازم بودن و علت
هم
عدم علت
است. خب الان ما تصویر میتونیم بکنیم، چرا میتونیم
وجود
میتونه با اون از اونم، یعنی اون یه بیان دیگری است، تقریر دیگری است. اما اگر کسی سوال بکنه که آیا ممکنه به ذات اقتضا نمی کند یا تقاضا نمی کند که حتما عدم علتش برش ممتنع باشه، چرا؟ خب باره بدون وجود نه. ببینید عدم معلول استلزام ندارد عدم علت را. خیلی خوب، پس استلزام عدم هم میشه دیگه، استلزام عدم هم میشه دیگه. بنابراین اینجور نیست که استلزام فقط وجود، بله؟ تساقط چی وجود داره؟ نه، تصور اگه درست کنیم مشکلی پیدا نمیشه. ما یه وقت میگیم که وجود علت مستلزم وجود معلول مستلزم وجود علت است، این درست تموش. یه وقت میگیم وجود معلول مستلزم این است که عدم علت برایش ضرورت داشته باشد، چه اشکال داره؟ ممتنع به ذات. وجود ببینید، همون طوری که استلزام دارد وجود علت خودش را، استلزام دارد که عدم هم برای علتش محال باشد، این چه اشکال داره؟ آیا این سوالی که اونا کردن سوال جای سوال درستیه؟ همون طوری که صادر نخستین به عنوان ملزوم لازم دارد علت خودش رو، وجود علت خودش رو لازم دارد، معلول لازم دارد علتش را، معلول آیا لازم دارد اینکه عدم علتش ضرورت داشته باشد یا نه؟ همین دیگه، بله؟ نه، اصلا ما کار به اون لازم نداریم. نسبت به خود این دو داریم میسنجیم، یه ممکنه به ذات داریم یه ممتنع به ذات. ممکنه به ذات صادر نخستین، لازمش چیه؟ لازمش این است که عدم علتش ضرورت داشته باشد. بله دیگه، این چیزیست که لذا مرحوم سلام متعلقین آمده گفته که علا ای وجه که یمکن که ممکنه به ذات مستلزم یک امر ممتنه به ذات باشد. بعدم بحث امکان وقوعی و امکان ذاتی و این مباحثی که گذشت دیگه باید روی متن بریم جلو. خب کاربرد عمده بحث از امکان تلازم بین ممکن خاص با ممتنه به ذات در مباحث الهیات نظیر قاعده الواحد و قاعده امکان اشرف است و از این رو اشکالی که بر استلزام ممکن نسبت به ممتنع به ذات وارد شده است در ذیل آن مباحث در الهیات اخص نیز آمده. انشاءالله شما همونطور که الان یه ارجای پایینی ملاحظه فهمید اسفار جلد هفتم صفحه 250 جلد هفتم هم که خب مستحضرید که در بحث الهیات دیگه، الهیات به معنای اخص دیگه در ارتباط با افعال واجب هست و اینکه آیا فعل واجب چگونه هست، اون بحث رو مرحوم همین بحث رو مرحوم صدرا اونجا هم ذکر فرمودن که انشاءالله ملاحظه این فرمودید. خب در اصل دوم در اسفار هنگام بحث از قاعده امکان اشرف به تناسب از اشکالی که بر استلزام ممکن نسبت به ممتنع وارد شده سخن به میان آمده است و پاسخ اولی که حکیم سبزواری در حاشیه این فصل به کتاب الافق المبین میرداماد رحمه الله نسبت داده است در آنجا از کتاب شرح الهیاکل علامه دوانی نقل شده است و این نشانه آن است که اصل پاسخ که در قبسات میرداماد بوده متعلق به علامه دوانی است. اگه خاطر شهرتون باشه وقتی این اصل این اشکال مطرح شد دو تا جواب داده شد، یه جواب از مرحوم میر داماد بود استاد جناب صدر متعلقین، یه جواب هم از مرحوم محقق طوسی در حقیقت داده شد تو متن ملاحظه فرمودید. میگن این جوابی که از میر داماد نقل شده ریشهش در کلمات جناب محقق دوانی است، علامه دوانی است که در کتاب شرح هیاکل جناب سهروردی هست. جناب سهروردی کتابی دارن به نام الهیاکل که این شرح اون کتاب هست، یعنی جناب علامه دوانی اون کتاب رو شرح کردن. خب علامه دوانی رساله هیاکل نور شهر اون کتاب جناب سهروردی، جناب حکیم سهروردی به عنوان هیاکل نور مطرح هستش، ایشون رو شرح کرده. شیخ اشراق در اواخر هیکل پنجم به قاعده امکان اشرف پرداخته و میگوید الوجودو. خب این قاعده امکان اشرف است، از اون قواعد بسیار شریفی است که خب در گذشته هم مطرح بود و جناب حکیم سهروردی از این قواعد خوب استفاده کرده به عنوان قاعده امکان اشرف. و مراد از امکان اشرف این است که اون چیزی که به عنوان اشرف موجودات هست این اول باید یافت بشه بعد اشرف بعدی الاشرف و فالاشرف باید باشه. اینجور نمیشه که مثلا صد باشه و به اصطلاح ایجاد نشه آفایده نشه 90 آفایده بشه، این نمیشه، این تفره هست و محال است و این اصطلاح میگن قاعده امکان اشرف. اگر اشرف امکان داره اول باید اون اشرف ایجاد بشه بعد فل اشرف الاشرف و فل اشرف. ولی وجودو لا یتصور ان یکون الاتم من ما هو علیه. حق سبحانه و تعالی سخن این است که آیا وجودی کامل تر از واجب سبحانه و تعالی تصور میشه؟ میگن نمیشه. چرا؟ چون اگر وجودی بالاتر از واجب تصور بشه یعنی واجب از اون هستی برتر ناقصه و اون ناقص دیگه نمیتونه واجب باشه. واجب اون حقیقتی است که همه کمالات را در حد شدت و حدت نامتناهی داشته باشه. ولذا یکی از مباحثی که در بحث قاعده امکان اشرف مطرح هست این است که آیا اتم از واجب تصور داره یا نه. بفرمایید که الوجودو یعنی وجود مطلق حق سبحانه متعالی لا یتصور ان یکون الاتم مما هو علیه، اتم از وجود حق یافت نمیشه. فان ذات الحق لا یقتضی الاخص و یترک الاشرف الممکن. خب این نیستی ما بهش نیاز داریم، ذات حق سبحانه و تعالی اقتضا نمی کند اخص رو در حالی که اشرف تک شده باشد. فان ذات الحق لا یقتزل اخص، در حالی که واو حالی است، در حالی که و یترک الاشرف الممکن. بله بله. بل یلزم ذاته و الاشرف فالاشرف، ذات واجب الاشرف فالاشرف رو در حقیقت اقتضا میکند. کما ان عکس نوره اشرف من عکس عکسی و کلام. خب اینا مباحثی است که ان شاء الله دیگه بر ملاحظه میفرمایید و ریشه یابی شده که کجا هستش. خب اما اشاره سوم در صفحه 82، در اشاره سوم میفرمایند که در قبسات دو مطلب که زمینه نقد که گفتار محقق دوانی و محقق طوسی و همچنین مبنای اندیشه صدوقی است وجود دارد. دو تا مطلب در کتاب قبسات جناب میرداماد وجود دارد که جناب صدر متعلهین ورود کرده و اینجور بحث رو به سمت یک ممکنه به امکان فقری پیش برده است. اول اینکه در مسئله قاعده امکان اشرف گفته شده است نه تنها اشرف از واجب تعالی معال است، بلکه هر وجود و کمال وجودی که در جهان تصور شود برای ذات اقدس اله بالفعل حاصل می باشد. خب این که چی؟ این که واجب چون سبحانه و تعالی فعلیت مطلقه هست معنا نداره که نسبت به یک کمالی بالقوه باشه و یک کمالی رو نداشته باشه. بنابراین فعلیت مطلقه حق اقتضا میکند که دیگه بالاتر از او کمالی تصور نشود. این مطلب خب این نقص دیگه، نقص در خلقت دیگه، نقص در خلقت این هستش که مراتب وجودی دیده نشده. رضا فهمیده که یقتضی، این اقتضا میکند یک موجود کمال من آنچه را که ایجاد میکند اول کمال باشه، بعد کمال بعد، بعد کمال بعد، که حالا این تفصیل برای تفصیل این مسئله رو باید در بحث قاعده امکان اشرف دیده ببینید. خب البته این معنای اخیر، زیرا واجب الوجود به ذات از همه جهات کمالی نیز واجب است. البته این معنای اخیر گرچه در قبسات به تصریح نیامده ولیکن در موارد بسیاری به این صورت اشاره. خیلی این مطلب اول. مطلب دوم، این گفتار اوست که ومیز، این سخن تبیینی نسبت به قاعده امکان اشرف است که جناب میرداماد در کتاب قبسات آورده. ومیز و من سبیل آخر قد تعسل فی کتاب تقدیسات که ان من خواص الوجوب بالذات انه اذا فرض استناد و ممکن ما ای ممکن امکان الى الواجب بالذات بلا وسط او به وسط لازم من ذالک ان یکون ذالک الممکن بالذات واجب الوجود فی حق الواقع من تلقاء ذالک الاستناد بتتن و اذا فرض عدم استناده الیه لازم من ذالک ان یکون هو ممتنع الوجود فی الواقع البته. خب این مطلبی است که جناب میرداماد در این رابطه ذکر کردن و این همون اشکالی داره به ذهن تداعی میکنه که اهل کرام گفتن که حالا اشکال یا سخن یا نظر که آیا ممکنه به ذات مستلزم یک امر ممتنع به ذاتی هست یا نیست، که این در حقیقت در اینجا مطرح است که حالا اینم باز با توجه به این که مطالبش در کتاب گفته شده چون حاجات دارن اینجا ریشه یابی میکنن که از کجا آمده، چجوری سیر تطوراتش چجوری بوده و به جناب صدر متعلم که رسیده است چجور جنبندی شده. اینه که از اقتضاعات مثلا بحثیه که بخواد اگر بخواد سیر تطورات یک بحث رو بنگره خب این باید ببینه قبلا چی بوده، ریشش چگونه بوده، در مراحل بعدی به کجا رسیده و نهایتا به چی. خب این هم که در اینجا هستش. همین صفحه 83 این پاراگراف سوم ملاحظه فرمایید، صدر متعلهین با اعتماد بر این گفتار تلازمی را که در واقع بین دو وجوب، ایشون گفته که ممکنه به ذات با ممکنه با ممتنع به ذات با هم تلازم ندارن، یه واجب بالغیر با واجب به ذات، یک ممتنع بالغیر با یک ممتنع به ذات با هم تلازم دارن. اینجا ایشون اینجوری فهمودن و اصلاح کردن اون سخن رو. صدام متعلین با اعتماد بر این گفتار تلازمی را که در واقع بین دو وجوب، یعنی وجوب بالغیر و وجوب بالذات، با یا بین دو امتناع، امتناع بالذات امتناع بالغیر، یعنی بین واجب بالذات و واجب بالغیر، بین عدم واجب که ممتنع بالذات است و تعطیل عالم که ممتنع بالغیر است، ترسیم می نماید. این مطلبی است که شما به عنوان فرمایش نهایی از جناب صدام متعلین هست که اگر در عنوان کتاب، در عنوان این فصل فرمود که علا ای وجه یمکن، که ممکنه به ذات مستلزم یک امر ممتنع به ذات باشد، این وجه، اینجا حتما آقای خط بکشید که این وجهی که جناب صدام متعلین در قبل فرموده است اینجا هستش. خیلی خوب. چهارم، خواجه نصیرالدین در پاسخی که به منکرین استلزام ممکن خاص نسبت به ممتنع به ذات اظهار داشته، نظیر علامه دوانی در واقع با ممکن خواندن لازم تلازم بین ممکن با ممکن. خب خاطر شریف آیان هست، اما اجازه بدید یه مروری هم بکنیم. محقق طوسی اومد چی گفت؟ خدا غریق رحمت کنه، محقق طوسی فخر ماست، واقعا فخر ماست، فخر شیعه است، اصلا یک انسان فوق العاده است از همه جهت. امروز هم روز مهندس رو، سالگرد میلاد حضرت رو، یعنی جناب محقق طوسی رو به اصطلاح روز مهندس هم اعلام کردن، نمیدونم پنجم اسفند یا کی هستش، که یه شخصیتی در این تراز که در ریاضیات این، در نجوم این، در کلام این، در فلسفه این، در فقه این فوق العاده است، یعنی اصلا نمیشه گفت که دومی نداره، واقعا در جامعیت دومی نداره. بله
علما را از دست ما گرفتن، به اسم خودشون جدن، روز مهندس، روز دکتر،
ما را قبول نداره. اینا که قبول دارن که
قبول دارن کارایی ما را.
بله دیگه، اون زمان که همین دیگه ایشون، بله اون زمان که این همون خود مرحوم اون زمان، اتفاقا بحث خوب اشاره کردید. ببینید در بحث در گذشته حکمت تقسیم میشد به نظری و حکمت عملی. حکمت نظری از ریاضیات و که موسیقی هم توش بود دیگه، الان جناب شیخ الرئیس یا فارابی خب موسیقی داشتن دیگه، تو ریاضیات بوده، ریاضیات و منطقیات و الهیات و طبیعیات، همه اینها تو این رشته بوده. از این طرف هم مباحث حکمت عملی که اخلاق و فقه و حقوق و تدبیر منزل و سیاست مدن و اینا اینجا بوده، همه اینا در حقیقت بود دیگه. الان یه دوره الهیات، یک دوره شفا شامل همه اینها هستش، از ریاضیات، طبیعیات، منطقیات، الهیات. از اون طرف هم بحث اشارات هم همینطوره دیگه، اشارات هم بالاخره این طبیعیات رو داره، حالا ریاضیات نداره، طبیعیات داره، منطقیات داره و الهیات داره. خب قبلا اینطور بود و خواجه رضوان الله تعالی علیه یک انسان فرادستی بود که چون در سیاست ورود کرده بود، یک ورود حکیمانه و عالمانه ورود کرده بود، اینو میگن یک سیاست شایسته، این اگر بناس فقیهی باشه که ولایت داشته باشه، اینا هستن که اینجور تونست مغول رو تحت تسخیر خودش در بیاره و کاری بکنه، این قدرت. خب مرحوم محقق طوسی در مقام جواب یه جوابی گفت که اومد گفت که نه، یک ممکنه به ذات با یک ممتنه به ذات استلزام ندارن، دو تا ممکنه به ذات با هم استلزام دارن. خب چجوری تصویر کرد؟ تصرف کرد در حوزه الهی. گفت چی؟ گفت ذات واجب سبحانه و تعالی به ذات واجب است، عدمش هم به ذات ممتنع است، این درست. اما علیت واجب که واجب نیست، علیت واجب شأنی از شؤون واجب است، چون شأن از شؤون واجب است میشه ممکنه به ذات. بنابراین یک ممکنه به ذات ممکن است با یک ممکنه به ذات دیگر مستلزم باشن. جوابی که جناب صدام متعلین بهشون داد چی بود؟ گفته بود که جناب محقق از دست این مسئله از دست از شما بعیده و اعجب منه. چرا؟ برای اینکه شما علیت واجب، فاعلیت واجب رو به خود واجب، به ذات واجب بسته نمی کنید. مگه واجب الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهات نیست، حتی از جهت علیت و فاعلیت و این حرفا، پس از اون جهت هم میشه واجب. بنابراین بحث از استلزام یک ممکنه به ذات است با یک ممتنع به ذات که بحثش گذشت و ما این رو در حقیقت گذروندیم. مرحوم محقق طوسی برای رهایی از این معضل اومده گفته چی؟ گفت تلازم بین یک ممکنه به ذات با یک ممکنه به ذات دیگر است، یعنی بین صادر نخستین که ممکنه به ذات است با علیت واجب که ممکنه به ذات هستش. تصرف کرده در اون قسمت، این استلزام رو از این راه درست کرده. علامه دوانی این هم در حقیقت باز تصرف کرده، گفته که اینجا یک تلازمی است بین ممکنه به ذات با یک امری که به اصطلاح بالقیاس الالذات که ممکن هست، اونم درست ممکن درست کرده که رابطه بین دو تا ممکن شده. یکی واجب سبحانه و تعالی به لحاظ ذاتش ضروری است، به لحاظ عدمش هم ضروری است، اون به لحاظ ذاتش وجودش ضروری است، به لحاظ عدم عدمش ضروری است، به لحاظ عدمش عدمش ضروری است. خب اما ممکنه بالقیاس چی؟ ممکنه بالقیاس ممکن هست و جناب محقق دوانی رابطه ممکنه به ذات را با ممکنه بالقیاس الی غیر بسته است. اینجا ملاحظه فرمایید خواج چهار بله علیت واجب بالقیاس بین، بالقیاس بین نه به علتها. اگه به ذات لحاظ کنیم دیگه همون علیت میشه و اینها. بالقیاس یعنی واجب بالقیاس الی ممکن اینجی میشه. بله نظر محقق دوانی رو در قفسات آورده. بله چهارم، خواجه نصیرالدین در پاسخی که به منکرین استلزام ممکن خاص نسبت به ممتنع به ذات اظهار داشته است، نظیر علامه دوانی در واقع با ممکن خواندن لازم تلازم بین ممکن با ممتنع به ذات رو نفی نمود. چی گفته؟ تفاوتی که بین پاسخ خواجه طوسی یک و پاسخ علامه دوانی است در این است که علامه دوانی ممکن خاص را مستلزم امکان بالقیاس دانسته، یک، محقق طوسی امکان ذاتی وصف علیت واجب را لازم برای ممکن به ذات شمرده است. این خیلی خدا سلامتشون بداره، با این بیان در دو سطر تفاوت بین جواب علامه محقق طوسی و علامه دوانی رو بیان داشتن. یه بار دیگه ملاحظه فرمایید، هر دو اومدن یک نقطه مشترک دارن. چیه؟ که آقا تلازم بین ممکنه به ذات با ممتنع به ذات نیست، بلکه چی؟ تلازم بین یک ممکنه به ذات با ممکنه به ذات دیگر، جواب محقق طوسی. تلازم بین یک ممکنه به ذات و ممکنه بالقیاس الی غیر، جواب محقق دوانی. بله بله. خب جواب خواجه این استش که واجب سبحانه و تعالی به لحاظ وجود، وجود برای او ضرورت دارد، درسته؟ واجب وجود برای او ضرورت دارد، درست؟ عدم برایش چی؟ ضرورت دارد، یعنی عدم علتش، عدم وجودش برایش ضرورت دارد. ها؟ هم وجود برای او ضرورت دارد که میشود واجب، هم نبود او که عدم او باشد ممتنع است، یعنی ضرورت دارد، ضرورت به امتناع دارد، این هم میشود به نسبت این. خب الان سخن این است که آیا نسبت یک ممکنه به ذات، خب با واجب به ذات که مشکل محضور نداره دیگه، مستلزمه دیگه، یه ممکنه به ذات مستلزم یک واجب به ذات هستش، هیچ. اما سخن این است که آیا یک ممکنه به ذات مستلزم یک امر ممتنع به ذات هست که عدم برای واجب سبحانه و تعالی ممتنع هست، چون عدم براش ممتنع دیگه، چون عدم براش ممتنع است، آیا ممکنه به ذات با این عدم یعنی امتناع به ذات واجب که عدم وجود او هست، آیا تعارضم دارد یا ندارد؟ خب اگر بگیم تعارضم ندارد، خب یعنی ممکن هست که واجب سبحانه و تعالی ممکن است که این ممکنه به ذات، چون اون دلیلی که ذکر کرده بودن انفکاک ملزوم از لازم پیش میاد، یا لازم از ملزوم یا ملزوم از لازم پیش میاد، و برای اینکه این انفکاک پیش نیاد پس حتما لازم باید وجود داشته باشه. لازم باید وجود داشته باشه یعنی چی؟ یعنی حتما عدم برای واجب باید ممتنع باشه. خب به این اساس. اما الان سخن اینه، خب پس بر اساس این پس ممکنه به ذات میتواند مستلزم یک امر ممتنع به ذات باشد که ها. خب میگه اگر اینطور بخواد باشه مشکل انفکاک معلول از علت پیش میاد، انفکاک ملزوم از لازم پیش میاد. خب چی جواب بدیم؟ ها، دارن تصرف میکنن در حوزه ممتنع به ذات، میگن که این ممکنه به ذات با این ممتنع به ذات تلازم نداره، بلکه با شأن او که علیت از تلازم دارد که شأن او امکان است. اون بحث علیت است. ممکنه به ذات که معلول هست با ممکنه به ذات که علیت هست که شأن واجب هست با اون مستلزم هستش. این سخن جناب محقق طوسی بوده که جدا کرده بله تفکیک کرده و مرحوم سلام الله علیه این همین رو که فرمود نمیپذیره. خیلی سلام الله علیه در نقدی که بر پاسخ محقق طوسی وارد ساخته با استناد به این قاعده که واجب الوجود از همه ها، چرا سلام الله علیه جواب محقق طوسی رو نپذیرفته؟ گفته آقا علیت شأنی از شؤون واجبه و چون واجب الوجود من جمیع الجهات است، علیت هم واجب است. دیگه شما نمیتونید رابطه بین ممکنه به ذات با ممکنه به ذات ایجاد کنید، بلکه رابطه بین ممکنه به ذات است با یک امر ممتنه به ذات، که این هم گذشت که انشاءالله بعد تو مطالعهتون دوستان اینا همه در حقیقت هم مروری است صد گذشته و هم دقت بیشتری است نسبت به آینده. ششم، خب دیگه ظاهرا انشاءالله برای جلسه فردا، انشاءالله فردا خدمت آقایون بمونده، خواهر میخونم فردا درس هست. من سوال کردم از خدمت آقا فرمودن که ما درس داریم دیگه، انشاءالله خدمت آقایون هستیم امید خدا. انشاءالله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم.